الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا قرض معجل قبل از حلول اجل قابل مطالبه هست یا قابل مطالبه نیست. فرمایشات مرحوم صاحب جواهر رو مطرح میکردیم. یه استدراکی من از حرف دیروز بکنم، عرض کردم که صاحب جواهر در ارتباط با روایت حسین ابن سعید دو تا جواب داده، بعد در یه جای دیگه یه جواب دیگه هم مطرح کرده و یه جواب محقق مطرح کرده در ارتباط با روایت حسین ابن سعید. عرض کردیم روایت حسین ابن سعید اصرح ادله‌ای بود که دلالت میکرد که قرض معجل قبل از حلول اجل حق مراجعه برای دائن درش وجود نداره. یه اشکال دیگه‌ای که صاحب جواهر به این روایت کرده مزمره بودنه و میگه چون مزمره است به هر حال قابل اعتماد نیست. البته مثلا مزمره بودن رو به عنوان یه اشکال ضمنی مطرح میکنه که من مزمره تهی مثلا با مزمره بودن. محققم اعتراضش اینه که روایت حسین ابن سعید محجوره و به خاطر محجوریت ما بهش اعتنا نمیکنیم، چون عرض کردیم شهرت بلکه اجماع برخلاف روایت حسین ابن سعیده، که شاید این ناظر به همون بحثی باشه که اعراض اصحاب موجب وهن روایته. یعنی وقتی یه روایتی ولو بلحاظ سند صحیحه اما اصحاب اعراض میکنن بر طبقش فتوا نمیدن، این خودش سبب میشه که ما اون روایت رو روایت موهون بدونیم و چون روایت موهونه بهش اعتماد نکنیم. این دو تا اشکال دیگه بود که به این مسئله شده بود. عرض کردیم با این وجود مرحوم صاحب جواهر گفت اگر در ضمن عقد لازمی برای قرض شرط اجل شده باشه قبل از حلول اجل حق مطالبه نداره. دلیلش اینه که المؤمنون عند شروطهم در عقد لازم میگه این شرط به هر حال لازم الوفا. ممکنه که اون عقد لازمی که در شرط میشه اجل اون با تأخیر از عقد القرض باشه. مثلا شما دو ماه قبل قرض گرفتید، الان یه بیعی میکنید و در ضمن بیع شرط اجل میکنید، فرق نمیکنه که در همون مجلس عقد القرض یا نزدیک به او باشه یا با یه فاصله این گونه باشه. پس یک دینی که اساسا حال بوده تبدیل به چی شد؟ تبدیل به معجل شد. پس میتوان دین حال رو معجل کرد، قرض حال رو معجل کرد. چجوری میشه معجل کرد؟ با اینکه ما در یه عقد لازم دیگری این چنین شرط بکنیم، بعد دین حالمون تبدیل به دین معجل میشه. خب دیگه اون مشکل عقد جایز که نبود. روایاتی هم که ناظر بر این بود که شما در عقد القرض هر وقت بخواید میتونید مراجعه بکنید، اون در فرضی بود که ذات عقد باشه بدون هیچ شرطی. حالا که شرطی در ضمن عقد خارج لازم شده دیگه به مقتضای اون عقد این گونه است. ما برای اینکه این مسئله فرمایش صاحب جواهر رو بهش بپردازیم باید یه بحثی رو آغاز کنیم که جاش اینجا نیست، ولی ناچاریم که اینجا بهش اشاره کنیم، و اون اینه که اصلا عقد قرض عقد جایزه یا عقد لازمه. اینو ما باید در خصوص بحث قرض که شروع کردیم بعد از دین مطرح می‌کردیم که آیا این از عقود جایز است یا از عقود لازم، چون عمده دلیل مرحوم صاحب جواهر، البته یکی از عمده دلیل‌هاش همین بود که این عقد جایزه. وقتی که عقد جایزه شرط ضمن عقد جایز لزوم نمیاره و اگر شما در ضمن عقد قرض شرط تأجیل بکنید نیازی به خلاصه انجام این تعهد و شرط نیست. این عمده دلیلش بود. و الا لولا این دلیل ممکن بود که بگیم تمام روایاتی که مطرح میکنه نسبت به اون عقد قرضی است که شما در شرط اجل نکرده باشید، ولی شرط اجل کرده باشید دیگه ازش فهمیده نمیشه که هر وقت دائن خواست میتونه به مدیون مراجعه کنه. از این جهت با صاحب جواهر در اینجا دو تا بحث وجود داره، یکی این که عقد قرض عقد جایز است یا عقد لازم، اگر اثبات بشه عقد قرض عقد لازم است دیگه این استدلالی که استدلال مهم صاحب جواهر بود بلکه شاید به نظر ما عمده دلیل صاحب جواهر همینه، این خلاصه منتفی میشه و از بین میره. بحث دومی که با صاحب جواهر وجود داره اینه که آیا اصلا شرط در ضمن عقد جایز لازم است یا لازم نیست، که اینو ما قبلا بحث کردیم در ضمن خلاصه شرط ضمن عقد اونجا مطرح کردیم و عرض کردیم تا عقد باقی است لازم. پس یه جواب به حرف صاحب جواهر اینه که شرط در ضمن عقد جایز لازم الوفا تا مادامی که عقد باقی است و اینطوری نیست که چون عقد جایز شرط ضمن او هم جایز باشه. اما اون بحث دیگه اینه که آیا اصلا عقد قرض جایز است یا عقد قرض لازم است. البته من اینجا اشاره به این بحث میکنم که جواب ایشون داده بشه، شاید تکمیل این بحث رو تو خود عقد القرض مطرح کنیم. آقایون این مسئله رو گاهی وقتا در کتاب فقهی به این عبارت عنوان کردن که اگر عین قرض داده شده باقی است آیا قارض میتواند به مقترض مراجعه کنه و بگه که اون عین رو به من برگردون یا نه. شما فرض کنید که طلا قرض دادید، شیئی به کسی قرض دادید، هنوز این عین باقی است، یعنی تصرف ناقل نکرده، تصرف مغیر نکرده، شما برمیگردید میگید آقا اینی که بهت قرض دادم به خودم برگردون، این کارو میتونید بکنید یا نه؟ پس در کتب فقهی گاهی وقتا با این تعبیر مسئله عنوان شده که اگر عینی که قرض داده اید کماکان باقی باشه، قرض دهنده میتواند به قرض گیرنده مراجعه کنه و بگه که اون عین رو به من برگردون یا نمیتونه. خب نمیتونه یعنی چی؟ یعنی حتما باید مثل یا قیمت بگیره دیگه، نمیتونه بگه این عینی که من بهت دادم اینو به من برگردون، بلکه باید چیکار کنه؟ باید بگه که مثلشو به من بده، قیمتشو به من بده. این عنوان مسئله دقیقا همون فسخیست که ما ازش صحبت میکنیم. ما گفتیم عقد جایز تعریفش اونه که طرفین عقد بدون رضایت دیگری میتونن عقد رو به هم بزنن، این عقد جایزه. پس اون عقدی که طرفین عقد میتونن بدون رضایت همدیگه اون رو به هم بزنن، این عقد عقد جایز است. خب فسخ عقد به چه معناست؟ فسخ عقد اینه که اگر عین باقی است شما برگردید بگید اون عین رو به من برگردون. به خاطر این مسئله که آقایون عنوان میکنن در حقیقت همین بحثی است که ما داریم ازش صحبت میکنیم. در ارتباط با این مسئله دو تا نظر وجود داره. یه نظر رو مرحوم صاحب جواهر میخواد به یه نظر مشهور فقها هست. ایشون میگه مشهور فقها ها معتقدن که اگر عین اون چیزی که شما قرض دادید کماکان باقی است، قرض دهنده نمیتونه به قرض گیرنده مراجعه کنه بگه اون عینو به من برگردون، این کارو نمیتونه بکنه. نظر دیگری در برابرش هست که صاحب جواهر اون نظر رو نظر غیر مشهور میدونه. از کسانی که قائل به اون نظرن مرحوم شیخه. شیخ میگه که نه دیگه، اگر عین باقی است شما میتونید رجوع کنید و عین رو بگیرید. استدلال شیخ بر مطلب خودش چیه؟ شیخ بر این مطلب چند تا استدلال مطرح میکنه. یه استدلالش اینه که همونطور که ما در بحث هبه میگیم اگر این باقی است کسی که مالی رو بخشیده میتونه مراجعه کنه و مالش رو بگیره، در قرض هم همینه. شما در هبه تملیک کردید عینی رو به دیگری، علی رغم اینکه تملیک کردید میگن اگر اون این باقی است شما حق رجوع دارید. خب در قرض هم عینی رو تملیک کردید، این عین باقی است، برمیگردید چیکار میکنید؟ عین مالتون رو میگیرید. تعبیر مرحوم شیخ اینه که قرض لا یزید علی الهبه، همونطور که در هبه تملیک عین است در قرض هم تملیک عین است، اونجا شما میتونید مراجعه کنید عین مالتون رو بگیرید، در قرض هم میتونید مراجعه کنید و عین مالتون رو بگیرید. این یه استدلال مرحوم شیخ. استدلال دومی که مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که اجماع وجود داره. اجماع وجود داره بر چی؟ بر این که شما در قرض میتونید عین مالتون رو پس بگیرید. اما اون اجماعی که مرحوم شیخ ادعا میکنن ظاهرا اجماع بر جواز عقد قرض است. حالا این در کلمات صاحب جواهر روشن میشه. مرحوم شیخ در حقیقت میخوان بگن اجماعی است که عقد القرض عقد جایز است. خب عقد جایز چه عقدی بود؟ عقدی بود که هر طرف از عقد میتونستن بدون رضایت طرف دیگه مراجعه کنن و مالشون رو پس بگیرن. خب الان که فرض اینه که اصلا اون عینی که شما تملیک کردید وجود داره، حالا که اون عین تملیک کردید وجود داره، پس شما میتونید مراجعه کنید و عینتون رو پس بگیرید. من اینجا یه توضیح دیگه بدم. ما در همه موارد عقد جایز میگیم شما میتونید عقد رو به هم بزنید. خب اگر در عقد جایزی شما یه چیزی رو تملیک کردید به دیگری، وقتی میگیم عقد رو به هم بزنید یعنی اونی که شما تملیک فلانی کردید پس بگیرید. حالا اونی که تملیک کردید اگه از بین رفته بود چه کار کنید؟ خب بعد مثل قیمت بگیرید. پس همیشه در موارد فسخ عقد مثل قیمت بدل عین است. یعنی کی ما مراجعه به مثل یا قیمت میکنیم؟ اون زمانی که عین باقی نباشه، و الا اگر عین باقی باشه دیگه مثل قیمت معنا نداره. مثلا فرض کنید شما یه لپتاپی خریدید از یه آقایی در ضمن یه عقد جایزی بوده یا خیار فسخ داشتید، حالا شما میخواید مراجعه کنید و بگیرید لپتاپ. اگه لپتاپ باشه که نمیتونید بگید قیمتشو بده، اگه باشه نمیتونید بگید مثلشو بده، بعد عینشو بگیرید. پس همیشه رجوع به مثل و قیمت در فرضی است که عین باقی نباشه، یا اگر باقی باشه خلاصه تبدل و تغییری درش حاصل شده که دیگه نمیشه برگردوند. خب مرحوم شیخ استدلال دومش اجماع بود، ولی اجماع بر چی بود؟ بر جواز عقد قرض بود. ایشون میگه خب جواز عقد قرض یعنی چی؟ یعنی اگر عینش باقی شما رجوع کن و عینشو بگیر. مسئله ما هم این بود که اگر عین مال قرض داده شده باقی است، آیا قرض دهنده میتواند اون عین را از قرض گیرنده پس بگیرد؟ شیخ میفرماد گفتم جایزه دیگه، جایزه این تو عینشو میتونی بگیر. مسئله سومی که مرحوم شیخ به عنوان استدلال بیان میکنه همینه که اصلا مثل قیمت بدل از عینه. شما میگید در مثل این موارد او فقط میتونه مثل قیمت بگیره. خب اگه عین باقی است که بدل معنا نداره. بدل اونجایی است که مبدلان عن وجود نداشته باشه. اگه مبدلان عن باشه که ما رجوع به بدل نمی کنیم. پس همیشه مثل قیمت بدل عین است. اگر عین وجود داره دیگه رجوع به بدل معنا نداره. پس شما باید مراجعه کنید و عین رو بگیرید. این سه استدلال عمده شیخ است برای اینکه همیشه قرض دهنده اگر عین باقی است میتونه مراجعه کنه و اون عینی که قرض داده اون رو پس بگیره. من یه چیزی رو تکمیل کنم. این استدلال مرحوم شیخ یه مبنا داره. البته کل این دعوا، کل این مسئله یه مبنا داره و اون مبنا اینه که در عقد القرض با قبض قرض گیرنده مالک می شود. چون سه تا احتمال در این مسئله وجود داره، بعداً بحث می کنیم. این که عقد القرض با عقد منعقد بشه، یعنی صرف این که شما گفتید قرض می گیرم و قرض می دهم، عقد القرض منعقد شد، قرض گیرنده مالک شد، قرض دهنده مالک مثل یا قیمت شد. پس احتمال اول اینه که با عقد القرض قرض محقق بشه. احتمال دوم اینه که نه، با عقد نقل و انتقالی صورت نمیگیره، بلکه با قبض نقل و انتقال صورت میگیره. صرف اینکه شما گفتید من گوشیمو به شما قرض میدهم، این قرض محقق نشد، ولی اون آقا هم بگه منم قبول کردم. هر وقت شما این گوشی رو به این آقا قرض دادید و تحویلش دادید و او قبض کرد، حالا اون شد مالک. حالا اون شد مالک به عوض اون مثل یا قیمتش بر ذمه اومد. این نظریه دومه. نظریه سوم اینه که نه با عقد نه با قبض، بلکه چی؟ با تصرف عقد الغرض یا محقق میشه یا مثلا لازم و جایز میشه، که عده‌ای معتقدن که اون زمانی شما مالک میشید اونی که قرض گرفتید که درش تصرف کنید، اگه تصرف نکردید نمیشه. حالا این بحث تفصیلیشو در آینده خواهیم گفت، فقط خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که مبنای این مسئله اینه که با قرض مالک میشه. البته اگر با عقدم مالک بشه طرح این مسئله معنا داره، یعنی بگیم اما به عقد و اما به قبض، اما اگر به تصرف باشه این مسئله تقریبا معنایی براش نخواهد موند، چون تصرف در اونجا یعنی تصرف غیر قابل انتقال، نه اینکه صرفا شما از گوشی استفاده کنید بگیم تصرف کردید درش، تصرف مالکانه اگر کردید درش. خب این مبنای بحث بود. بفهمید نگاه کنید، مثل صاحب جواهر گفت که همیشه دائن میتواند به مدیون مراجعه کنه ولو در دین معجل و بگه آقا اون پول ما رو پس بده، اون جنس ما رو پس بده. ولی صاحب جواهر میگه وقتی که دائن مراجعه میکنه چیزی که اون میتونه مطالبه کنه مثل قیمته، این نمیتونه مطالبه کنه. درسته؟ مرحوم شیخ میفهمد خب مثل و قیمت بدل این است، اگه این موجوده چجوری تو میگه مثل و قیمت بگیر در حالی که این موجوده؟ پس در فرضی که این مالی که قرض داده این موجوده است، اگر قرض دهنده مراجعه کنه باید اینو مطالبه کنه و اینو بگیره، چون تمام اونایی که مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر نگفت شهرت بر این وجود داره که همه یه دویون حال است، قرض قرض حال است ولو اجل داشته باشه، اینو نگفت. معنیش چیه؟ معنیش اینه که من امروز به شما قرض دادم، فردا میگم آقا پولمو بده. خب حالا نکنید وقتی شما میگید عقد جایز است، عقد جایز یعنی چی؟ یعنی امکان فسخ وجود داره؟ نه خب همین رو اجازه بدید، وقتی میگیم عقد جایزه یعنی امکان فسخ وجود داره. خب امکان فسخ وجود داره یعنی اگر عینی موجوده اون عینو تو میتونی پس بگیری. خب حالا اگر من در عین تصرف ناقل کردم، آیا بعد از تصرف ناقل در عقد قرض گرفتن مثل یا قیمت اصلا فسخ عقده؟ یعنی شما یه پولی رو به یه آقای قرض دادید، سه ماه دیگه میگید آقا اون پولی که بهت قرض دادم برگردون، یعنی شما عقد القرض رو فسخ کردید؟ نه دیگه، اصلا عقد القرض این بود که شما پولی که دادید پس بگیرید. عقد القرض مثل بی نیست که شما امروز فروختید ماشینتون رو، یه سال دیگه میگید آقا اون ماشینی که فروختیم برگردون، این فسخه. ولی در عقد القرض که اگر شما برگردید به اون آقای مدیون بگید آقا پول ما رو بده، که فسخ عقد نیست، بلکه چیه؟ بلکه مقتضای عقد القرضه. اصلا وقتی ما قرض دادیم که بعد پس بگیریم دیگه، قرض ندادیم که مال اون آقا باشه. پس ما در عقد القرض، اینو جلسه اولم اشاره کردم، در عقد القرض ما بین فسخ و بین اون چیزی که مقتضای عقد القرضه باید تفکیک قائل باشیم. جایز. آفرین، خواهی استدلال سوم مبنی بر همینه دیگه. پس کی شما میتونید بگید فسخ معنا داره؟ زمانی که این باشه شما اینو بگیری دیگه، و الا اگر شما مراجعه به مثل و قیمت بکنی در عقد القرض، خب مقتضای عقد القرض بوده دیگه. شما امروز یه چیز رو قرض دادی، یه چند روز دیگه هم میگیری، یه ما دو ما سه ما یه سال دیگه هم میگه آقا همون که قرض دادم به من برگردون. اگه این باشه فسخ عقد، همیشه عقد القرض باید فسخ بشه، چون همیشه شما بدلشو دارید ازش پس میگیرید. این که معنای جواز عقد القرض نیست. اگه آقایون منظورشون از جواز اینه، یعنی از همیشه باید عقد القرض فسخ بشه، چون هر وقت قرض بدید یه روزی برمیگردید و میگید اونی که بهت قرض دادم به من برگردون، این که فسخ عقد نیست. پس اصلا جوازم این نیست. من این رو در حقیقت پایه‌ای بر استدلال شیخ قرار دادم. روشن جی عرض میکنم؟ البته اینطوری شیخ تقریب نکردم، ولی من اینطوری تقریب کردم کلام شیخ. خب این اشکاله به شیخ، یعنی شیخ میفهمد همیشه مثل و قیمت بدل این است، در حالی که اینجا عوض اینه نه بدل اینه. حالا اشکال شیخ رو مطرح میکنم. شیخ میگه همیشه مثل و قیمت بدل این است، یعنی اگه این باشه دیگه ما مراجعه به مثل و قیمت نمی کنیم، ولی در عقد القرض مثل و قیمت بدل این نیست، بلکه چیه؟ بلکه عوض این است نه بدل این. یعنی ما این رو تملیک کردیم در برابر مثلش، این رو تملیک کردیم در برابر قیمتش، پس مثل و قیمت بدل این نیست، عوض این است. حالا این اشکاله به شیخ، من استدلال شیخ رو مطرح کردم، اشکاله به شیخ هم عنوان میکنم. خب اما در برابر نظریه ایست که صاحب جواهر معتقد شهرت بر این قائم، البته گویا ادعای اجماع نمی کنه. چرا؟ بل لعله اجماع بین المتأخرین، میگه البته اجماع بین متأخرینه، و خود ایشون معتقده که این نظر درسته، میگه اشبه اشهد بل المشهور بل لعله اجماع بین المتأخرین. خب وقتی میگن اشهر، ممکنه طرف مقابلش هم زیاد باشه، اون مشهوره یه اشهره، پس همیشه وقتی اشهر میگن ممکنه در برابر اشهر مشهور باشه، یعنی دو تا رأی هست، هر دوش هم مشهوره ولی این شهرتش بیشتره. به خاطر این اشهر چیزی رو اثبات نمی کنه، یعنی اون مشهوری که در برابرش نادره کلمه اشهر اثبات نمی کنه دیگه. هر وقت میگن این رأی اشهر است، خب اون رأی مقابل هم مشهوره ولی این اشهره. این که ایشون میگن اشبه اشهر بله مشهور، یعنی اصلا اون رأی مقابل نادره، مشهور اینه، مشهوره در برابر نادر. به خاطر اینشون میگن اول اشهر بلکه مشهوره، بل لعله اجماع بین المتأخرین، بین متأخرین هم اجماع علیه. اشبه به واقع، یعنی نزدیکتر به حقیقت. ترقی کردن، یعنی اول ادعای اشهر کردن، بعد یه پله اومدن بالاتر، نه اصلا اشهر نیست، مشهور اینه، بلکه رأی مقابل نادره، همینطور ترقی کردن، خواستم اون اشهر و مشهور، مقصود صاحب جواهر اینه. خب استدلال این آقایون چیه؟ استدلال اول اینه که عقد القرض یعنی چی؟ یعنی تملیک عین. وقتی شما به کسی قرض دادید یعنی اون رو مالک بر عین کردید. فایده تملیک چیه؟ فایده تملیک تسلطه. پس هر وقت شما قرض دادید یعنی قرض گیرنده رو مالک بر عین کردید، فایده مالکیت هم تسلط بر مملوکه. خب وقتی که من مسلط بر مالم باشم دیگه معنیش اینه که دیگری نمیتونه با مطالبه اینو از ید من خارج کنه. این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، بحث ما در اونجاییست که مقترض یعنی قرض گیرنده با میل و رغبت این رو بر نمیگردونه. وقت ترازیه در بیع هم اقاله معنا داره. اقاله یعنی چی؟ یعنی هر دو راضی ان که معامله رو به هم بزنن. حتی در یه عقد لازم اقاله معنا داره. ما اونجایی رو داریم بحث میکنیم که قرض گیرنده نمیخواد اینو بده، ولی چون قرض دهنده مراجعه کرده ما میگیم خب تو موظفی اینو برگردونی. میگن این با الناس مسلطون علی اموالهم نمیسازه، تو تملیک کردی این رو به من، بعد حالا میگی برگردون به من. فائده تسلیط بر مال همینه که دیگه تو نتونی از ید من خارج کنی. و از نم عدم خروج از ملک است مگر به رضایت مالک، بدون رضایت این تحقق پیدا نمیکنه. استدلال دوم استصحاب ملکیت قرض گیرنده است. ما شک میکنیم که قرض دهنده میتواند مراجعه کنه این رو از ما بگیره یا نه. خب قبل از این که این آقا مطالبه اون مال بکنه که معلوم بود که در اختیار و ملک قرض گیرنده است، استصحاب میکنیم ملکیت رو. مقتضای استصحاب ملکیت چیه؟ اینی که نمیتونه از ما پس بگیره. نکته سوم در حقیقت این جواب به اون حرف شیخه. مرحوم شیخ گفت در هبه شما مگه تملیک نکردیم؟ گفتیم چرا. گفت چرا میتونی پس بگیری؟ آقای صاحب جواهر به این استدلال شیخ دو تا جواب میده. جواب اول اینه که در بحث هبه دلیل خاص داریم، لولا دلیل خاص در هبه هم نمیتونست رجوع کنه. چرا نمیتونست رجوع کنه؟ چون وقتی شما یه چیزی رو تملیک دیگری کردی، اون مالک است. الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی الناس مسلطون علی اموالهم دیگه نمیشه از یدش خارج کرد الا با رضایت یا با سبب ناقل، و الا شما بی وجه که نمیتونی از ید او خارج کنی. پس علت این که ما در هبه میگیم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نص خاص داریم که در هبه میتونی رجوع کنی. خب چون در هبه نص خاص داریم، معناش این نیست که در قرضم هم چی چیزی هست. ما در قرض دلیل نداریم که اگر این وجود داشت شما میتونی این رو از ید او خارج کنی. این اشکال اول به استدلال شیخ. اشکال دومی که به استدلال شیخ میکنن عبارت است از اینکه هبه و قرض با هم دیگه متفاوته. شما گفتی القرض لا یزید علی الهبه. تفاوت هبه و قرض اینه که قرض یه عقد معاوضی، اما هبه یه عقد معاوضی نیست. ما هبه معوضه رو که نمیگیم تو میتونی رجوع کنی، هبه رو میگیم که عوض نداره. خب اگر در عقد غیر معاوضی ما گفتیم میتونی رجوع کنی، شما میخوایی نتیجه بگیری که در عقد معاوضی هم میتونی رجوع بکنی. خب این نتیجه باطلی. پس بین هبه و قرض تفاوت وجود داره. نمیشنم چه میگه که رجوع به هبه و اینها. حالا دیگه یعنی هبه، شما از هبه نمیتونید دقیقا قرض و نتیجه بگیرید چون تفاوت بین این دو عقده. اونم به دلیل خاص. بله روایت داریم همه اینو. یعنی صرف این که شما بگید ما در هبه هم تملیک عین داریم، در قرض هم تملیک عین داریم، در اونجا میتونیم رجوع کنیم، در اینجا هم میتونیم رجوع کنیم، صاحب جواهر میگه این حرف درستی نیست. خب هبه دلیل خاص داریم که قابل رجوعه، ولی در قرض دلیل خاص نداریم. نه مقتضای اصل لزومه جواز رجوعش به دلیل خاصه دیگه. لولا دلیل خاص در هبه هم میگفتیم نمیتونی رجوع کنی. مقتضی قاعده است. یعنی هبه معوضه که نمیشه رجوع کرد، هبه غیر معوضه میشه رجوع کرد. اون هبهی که میشه رجوع کرد هبه غیر معوضه است. در ذات عقد هبه عوض وجود نداره، یعنی هبه محقق می شود بدون عوض. حالا گاهی وقتا شما عوض می، ولی این در ذات عقد هبه نیست. خب اگر دلیل خاص نداشتیم میگفتیم مجاز نیست دیگه. اگر دلیلی بر خیار نداشته باشیم باید بگیم به مقتضی الناس مسلطون علی اموالهم قابل رجوع نیست. چی نسبت به عقد لازمه؟ خب حالا اگه شک کردیم یه عقدی لازم هست یا جایز، خود الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه بر جواز یا لزوم؟ دلالت داره که اگر یه عقدی بود باید به شرط وفا کنه. خب میشه تخصیص دیگه. یعنی ما الان بحثمون اینه، نکنید صورت مسئله اینه که عقد قرض جایزه یا لازمه. خب ما به چی تمسک کنیم؟ به الناس مسلطون علی اموالهم. شما میگید بیع اختیاری، خب دلیل خاص داریم دیگه. پس اگر ما نمیدونیم یه عقد جایز است یا لازمه، به خود الناس مسلطون علی اموالهم میشه تمسک کرد. نه دیگه، امروز که الان بحث اینو مطرح کردیم دیگه. صورت مسئله ما این بود که الان عقد قرض جایزه یا لازمه. عرض کردیم اگر این قرض داده شده باقیست میشه رجوع کرد یا نه. الان صورت مسئله مون اینه. بله، دلیل چهارمی که ایشون مطرح میکنن آی صاحب جواهر میفرمان اجماع بر جواز عقد قرض به معنای معروف وجود نداره. این در حقیقت همون شابهت بحث ماست، یعنی همه اینا رو ما مطرح کردیم که به این نکته صاحب جواهر برسیم. صاحب جواهر علی رغم این که ادعا میکند عقد قرض یا عقد جایزه، ولی ادعا میکند که جوازی که ما در عقد قرض میگیم اون جوازی نیست که در سایر عقود میگیم. یعنی ما در سایر عقود وقتی میگیم عقد جایزه، یعنی شما مراجعه کنید اگر این باقیست این رو بگیرید، اگر این موجود نیست شما مثل قیمتشو بگیرید، عقد جایزه یعنی این. ولی ما و سایرین که میگیم عقد القرض جایزه منظورمون این معنا نیست. پس جواز در عقد القرض یه معنای متفاوت با معنای معروف است. پس عقد جایز معروف یعنی شما فرض کنید اگه این باقیست اینو بگیرید، اگه باقی نیست مثل قیمت رو بگیرید. ولی در عقد القرض ما میگیم یه عقد جایز است، ولی مقصودمون از عقد جایز اینه که دائن هر وقت خواست میتونه به مدیون مراجعه کنه و مثل قیمتشو بگیره. پس تا الان که صاحب جواهره میگفتیم گفت عقد قرض عقد جایزه، حالا میخواد بگه منظور ما از عقد جایز، منظور ما از عقد جایز نه اون عقد جایزیست که جای دیگه میگن، بلکه منظور ما از عقد جایز یعنی دائن هر وقت خواست میتونه به مدیون مراجعه کنه و پولشو بگیره. همینه. در بقیه جا اگه این باشه اینو میگیره، اگر نبود مثل قیمتشو میگیره. ولی ما میگیم این رو تو نمیتونی بگیری، هر وقت مراجعه کنی مثل قیمت میتونی بکنی. الان شما تملیک کردید، تو همین مجلسی که تملیک کردید یعنی قرض دادید، بعد جنس هم به آقا دادید، گوشی رو مثلا قرض دادید، همین الان 5 دقیقه بعد میگه آقا قرض ما رو بده، نمیتونی بگی همین گوشی رو بده، باید بگی مثل یا قیمت شده. ایشون میگه منظور ما از عقد جایز یعنی هر وقت دائن بخواد میتونه به مدیون مراجعه کنه. میگیم که آقای صاحب جواهر منظور شما اینه، چون که گفتی اجماع شهرته. میگه نه، منظور همه اینه. اصلا این آقایونی که میفرماین عقد قرض عقد جایزه یعنی هر وقت تو خواستی میتونی مثل قیمت بگیری، منظورشون این نیست که اگر این باقیست این بگیری. پس مرحوم شیخ از اجماع آقایون بر این که عقد قرض عقد جایزه فهمید که اگر این باقیست شما میتونید رجوع کنید و این رو بگیرید. خب اشتباه فهمیدی، اینا از جواز عقد همچی چیزی منظورشون نبوده. حالا اول ادعاشو بگیم بعد دلیلش هم بگیم.
معروف
نه نه ده. حالا دیگه توضیح میده خودشون عبارتشون. بلکه چیه؟ کون المراد بالجواز الذي دعي الاجماع عليه ان لكل منهما فسخ المقصد يا مقصود المقصود المهم من الغرض وهو الانذار الذي هو مبنى الغرض عرفا غالبا. منظور چیه؟ منظور اینه که میتونی مهلت ندی. مهلت چی بود؟ مهلت اصلا گفتیم عقد القرض ذاتش مهلت دیگه. ما الان قرض میگیریم که یه فرصتی برای پرداخت داشته باشیم. اگه ما الان پول میگیریم 5 دقیقه دیگه آقا پول ما رو بده، که اینکه قرض نشد. وقتی میگیم عقد عقد جایزه است، یعنی اون چیزی که مقصود مهم عرفی است از عقد میتونی اونو به هم بزنی. میتونی به هم بزنی یعنی قبل از این که این آقا به مقصودش برسه تو میتونی بگی آقا مثل قیمت منو بده. منظور از عقد جایز اینه. خب به چه دلیلی حرفو میزنید؟ ایشون چند تا شاهد از کلمات علما میاره که بر این مطلب دلالت میکنه. اولین شاهد رو از کلام مالک میاره که اون گفته لا یجوز للمقرض مطالبه المقترض قبل قضاء وتره من العین او مضی مدت یمکن فیه ذلک. جایز نیست برای قرض دهنده مطالبه کردن از قرض گیرنده قبل از اینکه قرض گیرنده به خواست خودش از قرض برسد. شما یه پولی گرفتید که برید به یه آقایی بدید، همین الان که گرفتید دم در میگه آ پول منو پس بده، قبل قضاء وتره، یعنی او هنوز به مقصود خودش نرسیده، او برای قرض یه مقصودی داشته. یا یه مدتی که عرفاً این باشه، مثلا 2 ماه گذشته میگه آقا من به یه کسی مقروض بودم، میخواستم به او وقت نکردم پولو ببرم بدم بهش، میگه حالا تو وقت نکردی، 2 ماه فرصتی بوده که تو به مقصودت برسی، حالا نرسیدی. ایشون میخواد این رو شاهد بر چی بگیره؟ شاهد بر این بگیره. پس این که میگن عقد جایز است معناش این نیست که تو میتونی اینو پس بگیری. این یه شاهدی است که ایشون از کلام این آقا میاره. شاهد دیگه از کلام مسالک میاره. کلام مالک در ادعای چیز صراحتی نداشتی، اتفاقا میساخت که مثلا عقد لازمه. مدعای که بود؟ این رو نمیگه، این رو نمیشه مطالبه کرد. قبل قضا خواه همین که این رو نمیشه مطالبه کرد، این یه بخشی از مدعای صاحب جواهر رو اثبات میکنه. خب نسبت به عقد جایز که شهرت و اجماع وجود داره، شهرت و اجماع بر عقد جایز وجود داره، پس معنای عقد جایز چیه؟ یعنی اینو که نمیتونی بگیری، پس یعنی هر وقت خواستی میتونی مراجعه کنی، یعنی بر جوازش که اجماع وجود داره، بر این که این رو نمیتونی بگیری هم من دلیل میارم، پس معنیش اینه که همیشه مثل قیمت میتونی.
مطالبه مثل قیمت مراجعه در مثل قیمت، به این از اینه که در دوسته یه گذاشت
منده درسته، منتظر شدیم به آثارش دیم، این چیز جوازی شد. حالا اجازه بدید من این کلام صاحب جواهر رو تموم کنم، بعد ایشون فرمایش مسالک رو مطرح میکنه. فرمایش مسالک، صاحب مسالک در ادامه حرفش میفرمان که و اذا ارادو بالجواز هذا المعنا، ایشون میگه که و انما یریدون، و انما یریدون به جوازهی تسلط المقرض الا اخذ البدل اذا طالب بهی متاشا. منظور به جواز اینه که قرض دهنده این سلطه رو داره، این حق رو داره که اخذ کنه بدل رو هر وقت که خواست، منظور اینه. قبلش هم میگه و ما اطلقوه من کونه جایزن لا یعنون بهی ذلک، منظورشون از عقد جایز این نیست که میتونی فسخش کنی، لانه قد عبر به من ينكر هذا المعنى. ادهی گفتن عقد القرض جایزه که خودشون گفتن تو نمیتونی اینو پس بگیری. بعضی از اونایی که گفتن این قرض داده شده رو نمیشه پس گرفت، خودشون هم گفتن عقد جایزه. ایشون میفهمن که خلاصه وقد عبر لانه قد عبر به من ينكر هذا المعنى، تعبیر به جواز کردن اونایی که خودشون فسخ عقد رو جایز نمیدونستن. خب پس و ارادو بالجواز اینه، فلا مشاهده فی الاصطلاح و این کان مغایرن لغیره من العقود الجائزه من هذا الوجه و حین اذن فلا اتفاق علی جوازه به معنی اثبت المدعا. پس نکنید صاحب مسالک هم دقیقا همین ادعای صاحب جواهر رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه جوازی که آقایون میگن قرض دهنده این تسلط رو داره که هر وقت خواست مراجعه کنه و از مدیون مثل قیمت رو بگیره، همین مقدار. خب شاهد چیه؟ شاهد اینه که بعضی قائل به جوازن ولی میگن اینو تو نمیتونی بگیری. خب اگه شما قائل به جوازی چطور میگی من نمیتونم اینو بگیرم؟ خب تو که میگی جایزه. جایز یعنی فسخ کن. فسخ کردن، ما گفتیم همیشه فسخ عقد یعنی اعاده عقد به وضعیت سابق. فسخ یعنی این، هر وقت عقدی رو شما فسخ کردید یعنی عقد برگشت به اون حالت سابق. حالت سابق این بود که این مال من بود و اون مثل و قیمت هم که در اختیار شما بود، خب این باید برگرده به جیب من دیگه، این میشه فسخ. حالا این شواهدی بود که هنوز کلام صاحب جواهر ادامه. اللهم صل علی محمد و آله.